بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 140، صفحه 3. تنبیهم اتعرف ما الغنی؟ الغنی التام هو الذی یکون غیر متعلق به شیء خارج عن فی امور ثلاثه. ورود در مسئله اول از مسائل سگانه این نمط. مسئله اول مشتمل بر 9 فصل که به ترتیب ذکر میشه و در این فصول ثابت می شود که واجب تعالی فاعلی است که هدف را تعقیب نمی کند. تا به توسط هدف کامل شود. الان گفته می شود که او غنی است و غنی کامل است، احتیاج به استکمال نداره، تا با رسیدن به هدف فعلش کامل شود. با این بیانی که کردم معلوم شد که چرا بحث غنا در اینجا مطرح شد. ایشون میخواد فاعل قاصد بودن خدا رو نفی کنه. خداوند فاعل بالقصد نیست، یعنی هدفی تعقیب نمی کنه. اگر بخواد هدف تعقیب کنه با رسیدن اون هدف باید کامل بشه، و خداوند غنی است، از همه جهت کامل، احتیاج ندارد که کامل شود. این بحث مناسب مسئله اوله، داره زمینه چینی میکنه. البته مستقیما میتونید بگید وارد بحث شده، احتیاج به زمینه چینی هم نیست، مستقیما داره نفی هدف میکنه. ولو ظاهراً غنا ثابت می شود ولی واقعاً اون هدف نفی می شود. خب حالا که مناسبت این بحث با مسئله‌ای که مورد نظر است روشن شد، خود بحث مستقیماً توضیح می دهیم. غنی چیست؟ هر موجودی که در امری محتاج نباشد در همون امر غنی به حساب بیاید. حالا اگر موجودی در همه امور غیر محتاج بود، این رو میگیم غنی تام. موجودی که از همه جهت بی نیاز بود، از همه بی نیاز بود، در همه چیز بی نیاز بود. خداوند این چنین است، از همه بی نیاز است، در همه چیز هم بی نیاز است. عقول از مادونشون بی نیازن ولی از خدا بی نیاز نیست، پس از همه چیز بی نیاز نیست، لذا اونا غنی تام نیست. غنی تام فقط خداست، چون پیداست دیگه خدا از همه بی نیازه و در همه چیز هم بی نیازه. حالا در همه چیز بی نیازه توضیح خداوند ذات دارد، صفات کمالیه‌ای دارد غیر اضافیه. این دوتا صفات کمالیه‌ای دارد که اضافیه سه تا صفات اضافیه محزم داره دیگه کمالیه نمیگه، صفات اضافیه محزم داره این چهار تا. ذات روشنه، بالاخره یه موجودی است، ذاتی داره، حالا ذاتش این وجوده یا ماهیت مشروط الکنه، اینا فعلا مورد بحث ما نیست، هر چی هست بالاخره ذات داره. صفات کمالیهی که متمکن در ذاتن و اضافی نیستن نیز داره، مثل حیات. صفات کمالیهی که مربوط به ذاتن ولی اضافه هم درشون هست نیز داره، مثل علم. خدا علم رو که صفت کمالیش دارد ولی این صفت کمالی اضافه به معلوم داره، صفتیست حقیقی اما ذات و اضافه، یعنی اضافه دارد به معلوم. این ست صفت برای خدا هست، معلوم حتما هست.
معلوم بیرون از ذاتش مثلا ممکنه خالص خلق
نشه،
علم
داره. چرا؟ علم داره. اون باید توضیح کرد که چطور علم قبل از معلوم چطوری توضیح میشه، تکه خودش میاد. ولی بالاخره علم تعلق به معلوم میگیره. حالا اون معلومی که قبل از آمدن وجود خارجی اشیا پیش خدا حاضر است چیست؟ اونو باید بعداً بحث کنیم. آیا صورت مرتسم است؟ یا حقایق موجودات خارجیه، یا عیان ثابت است، یا ثابتات ازلی است، هرچی از اون بحث دیگری داره. بالاخره علم یه صفت ذات اضافه است. حالا قبل از اینکه معلومات خارجی بیان، این معلوماتی که مضافان الیه علم بودن کجا بودن و چه جوری هن، اون یه بحث دیگه داره. ولی بالاخره این مطلب روشنه که علم معلوم میخواد. ما هم الان بحثای دیگه رو نداریم، فقط همین بحثو داریم که علم معلوم میشه. نه صفت حیات فرق میکنه، یه وقتی رسیدم روی عبارت توضیح میدم. اصل مطلب رو دارم عرض میکنم، اون نکته های اگه توی عبارت بشین شلو وقتی رسیم عرض میکنم. اما چهارمین صفت، صفت اضافی است، مثل خالقیت. این صفت اضافی صفت کمالی نیست و اینطور نیستش که مربوط به ذات خدا باشه، این کاملا بیرون ذاته. در واقع میشه گفت صفتی است که کمال ذات به حساب نمیاد. عرض میکنم مثلا ربطی به ذات نداره، ربط به ذات داره ولی کمال برای ذات نیست. حالا اون کسی که غنی است یا محتاج است باید در یکی از این سه تا محتاج باشد، یا در یکی از این سه تا بی نیاز باشد، و یا در همه بی نیاز باشد. اون چهارمی درش نیازمند باشه به قناش آسیبی وارد نمیشه. خداوند در چهارمی محتاج به غیر، ولی چهارمی که صفت کمالی نیست، بیرون از ذات، رب کسیم به ذات نداره. غنا و فقر از اون صفت فهمیده نمیشه. اگر موجودی در ذاتش بی نیاز بود، در صفت کمالیهی که اضافی نیست بی نیاز بود، در صفت کمالی که اضافی هم هست بی نیاز بود، در همه چیزش بی نیاز بود. و این چنین موجودی میشه غنی تام. شما هیچ موجودی نمیابید غیر از خدا که چنین غنی باشد. ممکنه موجودی در ذاتش و هر دو نوع صفتش بی نیاز باشد از مادون خودش، ولی بی نیاز از مافوقش نیست. عقول در ذاتشون و در صفاتشون از مادونشون بی نیازن، اما از مافوقشون بی نیاز نیستن. پس اینها در هر سه بی نیازند، اما نه از همه چیز. در هر سه چیزی که دارن بی نیازن، ولی نه از همه، بلکه از مادون، از مادون بی نیازن. خدا در هر سه بی نیاز است از همه چیز، از همه کس، از هر موجود. پس در غنا شرط می شود بی نیاز بودن در تمام دارائی ها از همه موجودات. در تمام دارائی ها باید این شیء از همه موجودات بی نیاز باشه. تمام دارائی هایی که ذاتش هست یا آنچه که مربوط به ذاتش، بیرون ذات کار نداریم. اون که صفت این نیست، صفت ذات نیست، صفت بین ذات و غیره، صفت یه چیز دیگه است. صفت اضافی که بین خدا و خلقه که صفت خدا نیست، این صفت بین الخلق و الخالقه، نه صفت خدا. اونی که صفت خداست و مربوط به ذاته، اون محتاج به هیچی نیست. پس واجب تعالی در این سه امر از همه موجودات بی نیازه. به تعبیر دیگه در تمام دارائی هایش بی نیاز است از همه. موجود دیگه پیدا نمی کنید که در تمام دارائی هاش بی نیاز باشه از همه. ممکنه در تمام دارائی هاش بی نیاز باشه، ولی نه از همه، از مادون. ولی خداوند بی نیاز است از همه، پس غنی تام است. ابن سینا اول غنی رو معنا می کنه که غنی موجودی است که در این سه امر بی نیاز باشه. بعد که غنی رو معنا میکنه، محتاج هم ذکر میکنه، یا فقیر هم ذکر میکنه، مخالف و مقابل غنی هم ذکر میکنه. میگه هر موجودی که در یکی از این سه تا محتاج باشد فقیر است. و این تقریبا روشنه از اون چی که در مورد غنی گفت، فقیر هم روشن میشه. من تا تصریح کرد، غنی رو بیان کرد، در مقابل فقیر رو هم بیان کرد. حالا یه عبارت توجه کنید، صفحه 140 صفحه 3 تنبیه هم اتعرف هم الغنی، غنی رو میشناسی؟ بعد خودش تفسیر میکنه، خودش توضیح میده. الغنی و تام، نه غنی نسبی. بقول غنی نسبی هم ما ممکنه غنی نسبی باشیم، از یه موجود غنی باشیم. ولی هیچ کدوم از ما غنی تام نیستیم، غنی تام فقط خداست. ایشون میفهمد الغنی تام هو الذی یکون و غیر متعلق، یکون و غیر غیر متعلق به شیء خارج عن. موجودی است که به شیء خارج از خودش تعلق ندارد، به دارایی خودش تعلق دارد، اما به شیء خارج از خودش تعلق ندارد. در چی تعلق ندارد؟ فی امور ثلاثه، در سه چیز تعلق نداره. در مابقی اگه تعلق داشته باشه ضرری نمیرسند. یکی فی ذاتهی، در ذاتش احتیاج نداره. دوم فی حیات متمکنت من ذاتهی، هیئت به معنای اوصافه، به معنای آرزه، صفتم آرزه، هیئتم آرزه. بالاخره هر صفتی که شما ملاحظه کنید یه نوع هیئتی برای ذات هست، یه چگونگی برای ذات هست. حتما لازم نیست کیف باشه تا هیئت باشه، کیف باشه، کم باشه یا هر عارض دیگری باشد، میشود هیئت. منظور از هیئت اون هیئت‌های اصطلاحی نیست، بلکه هر چگونگی، هر حالتی، هر صفتی. پس هیئات در اینجا به معنای اوصاف هم میتونه باشه و هست، اینجا به معنای اوصاف. اما این هیئات متمکن باشن من ذاتهی، یعنی بیرون از ذات نباشن، متمکن در ذات باشن، به این معنا که کمال ذات به حساب بیاد، نه بیرون از ذات باشن، مثل صفات اضافیه که بیرون از ذاتن نباشن. بله، متمکن در ذات و
مثل حیات،
و بله دیگه متمکن در ذات. اون بعد این متمکن در ذات هست ولی اضافه به خارج هم داره. این دوم اولی میگیم متمکن من ذاته، اعتبار نمی کنیم اضافه داشتنش رو، قراره وقتی اعتبار نشدیم اضافه نداره بیگه. لازم نیست نفی اضافه کنیم، فقط میگه متمکن در ذاته. بعدی رو میگوییم چه اضافه هم داره. حالا البته خواجه به یه صورت دیگه بیان میکنه، یعنی عبارت رو عوض میکنه، نه مطلب عوض بشه، عبارت رو عوض میکنه. وقتی توضیح خواجه رو عرض کردم این مقدار مطلب بهتر روشن میشه. محتاج نیست در سه امر، یکی در ذاتش، یکی در حیاتی که متمکن از ذاتش باشد، یعنی مربوط به ذات باشه، جا گرفته باشه در ذات، و بالاخره ذات رو رنگین کرده باشه. سوم، و فی هیئت کمالیت اضافیت لذاتهی، که هیئتی که لذاته هست، مال اوست، بیرون از ذات او نیست، اما کمالی اضافی هم هست، یعنی اضافه به غیر داره، مثل قدرت که مقدور میخواد یا علم که معلوم میخواد. خلاصه مطلب اینه که در ذاتش و در صفات حقیقیش و در صفات حقیقی ذات اضافه اش، در این سه تا وابستگی به هیچی نداشته باشید، به هیچی بیرون از خودش وابسته نباشد. در این صورت گفته می شود که او غنی تام است. تا اینجا غنی رو معنا کرد، حالا می خواد فقیر رو معنا کنه که مقابل غنیه. می فرمد فمن احتاج الی شیء آخر خارج عن، اگر کسی احتیاج داشت به شیء دیگری که خارج از خودشه، حالا چه احتیاج داشت؟ حتی یتم له ذاته، یا احتیاج داشت حتی یتم له حال متمکنتون من ذاته، یا احتیاج داشت حتی یتم له حال لها اضافت ما فهو فقیرون. در هر یک از این ستا احتیاج داشته باشه فقیره، احتیاج داشته باشه بشه ای که خارج از خودشه برای تمامیت ذاتش، یعنی ذاتش ناقص باشه، وقتی احتیاج به مکمل داشته باشه که اون مکمل ذات رو تکمیل کنه. احتیاج داشته باشد به شیء خارج، حتی یتم لهو، ضمیر لهو به من برمیگرده، تا برای این محتاج ذاتش تمام شود. یا نه، احتیاج به شیء خارج دارد تا برایش حالتی که متمکن در ذاتشه انجام شود. حالت متمکن در ذات رو در غیر خدا مثال میزنه، چون در خدا که احتیاجی نیست، در محتاجا داره مثال میزنه، مثل شکل یا زیبایی و غیر ذلک، که اینها یه حالات مربوط به ذاتن، حالا ذات بدن یا ذات مثلا نفس، مربوط به ذاتند و متمکن در ذاتند، ولی خود ذات نیستند. در این اوصاف هم ممکنه کسی احتیاج به غیر داشته باشه. این دو قسم. سوم، او حالون، یعنی احتیاج به چیزی داشته باشد که با آمدن اون چیز برای این شی تمام شود. حالی، او حالون لها اضافتون ما، ضمیر لها به حال برمیگرده. یا این ذات احتیاجی به حالی داشته باشد که اون حال دارای اضافه است، مثل علم یا عالمیت، قدرت یا قادریت. مراد از عالمیت در اینجا عالمیت اضافه محضه نیست، چون بحثش در اضافه محضه نیست. مراد از عالمیت همونیست که ازش تعبیر به علم میکنه. مراد از قادریت هم همینطور، همونی که ازش تعبیر به قدرت میکنه، نه حالت اضافی. حالت اضافی حالتیست که بین او و غیره، یعنی اگر غیر نباشه این حالت نیست. این اضافه اضافه محضه نیست، عالمیت اضافه محضه نیست، بلکه همونیست که عرض کردم ازش تعبیر به علم میکنه. فهو، و این جواب من احتاجه. کسی که احتیاج داشته باشد بشه یا آخر خارج از خودش در یکی از این سه امر، فهو و فقیرون محتاج الی کسب. فقیر محتاج به کسبه، یعنی محتاج است به این که تحصیل کند. حالا چه تحصیل کند؟ از ناحیه فاعل چه تحصیل کند؟ خودش. یه وقت ممکنه فاعل بهش اون صفت رو عطا کند، یه وقت ممکنه صفت رو عطا نکنه، قوه اون صفت رو عطا کنه، که این خود شخصی که صاحب قوه است اقدام کنه و با اعمالی این قوه رو به فعلیت برسونه. علایال احتیاج به کسب هست. این توضیح که من عرض کردم برای اینه که معلوم بشه حتما لازم نیست کسب از خود ما باشه، بلکه ممکنه فاعل به ما بگه. بازم اصطلاحا گفته میشه ما کسب کرد. یعنی خلاصه منظور از کسب اینه که از ذاتمون نداشته باشه، از بیرون بگیریم. حالا چه به کسب اصطلاحی باشه که اقدام بکنیم، چه به کسب اصطلاحی نباشه، از جانب فیاض همینطور بدون اقدام ما به ما افاضه بشه، بدون اینکه ما اقدامی بکنیم او کمالی رو به ما بده. چنانچه در خیلی از کمالاتی که به ما میده این چنین دیگه، بدون اینکه ما درخواستی بکنیم و ما کمال میده. البته منظورم درخواست بکنیم اینه که درخواست مستقیم بکنیم، ولی هممون یه درخواست استعدادی داریم، هممون به استعدادمون و به امکانمون داریم درخواست میکنیم. ولی نه، بدون اینکه درخواستی باشه، بدون اینکه ما اقدامی بکنیم، حتی اقدام به خواسته میبینیم اون صفت رو خدا به ما داد. این هم اصطلاحاً اسمش کسب گفته میشه. پس کسب حتما این نیست که ما اقدام کنیم و به دست بیاریم، بلکه همین اندازم که فاعل به ما بده بازم اصطلاحاً گفته میشه ما اینو کسبش کردیم، یعنی به دست آوردیم. خب تعریف غنی معلوم شد. بله، نه اونجا که شما میگید، اون کسبی که شما میگید در مقابل موهبت قرار میگید، بله با این کسب فرق. این کسبی که ما در اینجا میگیم کسب عام، احتیاج به کسب داریم، به دست آوردن. حالا به دست آوردن از ناحیه فاعل یا به دست آوردن از ناحیه تلاش خودمون، اونم که موهبتی ما اسمش کسب میذاریم، چون به دست میاریمش. یه وقت از اول داریم، این به دست آوردن این نیست، اما یه وقت به دست میاریم. حالا به دست میاریم چه به صورت موهبت باشه، چه با تلاش و اقدام خودمون باشه. کسب رو در اینجا عام داریم.
کسب چه ما مثلا از اول انسان داره و به صورت فکری و جبیلی،
اونم اسمش کسب.
یک صورت که انسان به دست میاره، یا به دست از مای اسمال داره.
ببینید من یعنی یه چیزی عرض بکنم که شما راحت بشید. ذات ما هم کسب، ذات ما هم کسب به این معنی که داریم. حالا شما میگرمایید مایی باشیم و چیزی از اول داشته باشیم، من عرض میکنم همون ما بودنش کسبه. این که ما باشیم کسبه، یعنی باید ما عطا بشیم تا ما باشیم. پس کسب به این معنا بگیریم که حتی ذات ما هم کسب بود، نه تنها صفات ما.
اگر اون معنای توسعه یافته اگر نمیخوایم بگیم مثلا یا سرمایه انسان که سرمایه های اولیه داره بعدا کمالات بعدیه که میگیره، یا این کمالات از روی متعارف و از نظام سببی مسببی متعارف را تیمونه، یا خدای سبحان به صورت راه میانبول که تسریع در نظام سببی مسببیه که کرامت موجوده کرای پیامبر و ایمان هست، مثلا یا حلومی های الهی که به این مقامات میرسن و اینا خلق نظام سببی مسببی نیه که دوت را به غذا خوشه، همون تسریع در نظام سببی مسببی.
من عیب ندارم، شما کسب بعد از ذات رو میخواد توضیح بدید، اشکالی نداره.
اون که یک پاشه وجودی ما نیاز به وقت نداره، وقت برو الان یک شما درمان دقیق درست یک پاشه ما ضرب خالی نداره که یک معامله این پاشه بعد دهن باز بکنم خدای سبحان توش خواب بیرزه یا وجود بیرزه، این که بعد زیبی وجود داد ماهیت تحمیل ذهن میشه از نقطه دیگه اینجا مثلا تعریف اینجا میگه فقط مثلا از اون شش چیزی که مطرحه تفسیر و تنگیم و توصیف و توجیه و اینا مثلا فقط فیکس منحصرا تعریف اینجا واقعا تبیین در شراح نداره، توجیه در همین عبارت توجیه باشه، تبیین باشه، تفسیر باشه، توصیف باشه، اینا بچه نداره.
این الان تعریفه، یعنی مای حقیقی هست،
یعنی فقط ماهیت رو میخواییم.
بله فقط ماهیت بنام،
ماهیت نه اما تعریف شش نه تعریف
بله
یه تحدی فام اگر باشد تعریف ماهیت
علاوه بر اینجا میخواد تعریف کنه، حالا شما اسمشو تفسیرم بذارید اشکال نداره، این حد تام، این تعریف یعنی ماه حقیقی است. در اینجا چی رو؟
معلق
نه متعلق، متعلق معلق نیست، اونی که شما اونی که شما میگید معلقه، نه عبارتش عبارت عوض میکنی، عبارت عوض میکنی خب یه چیزی نمیشه، کتاب ما یکون غیر متعلق
معلق نمیشه دیگه، به چیزی معلق نمیشه،
اون عبارت دیگه سرز میکنه، عبارت ابن سینا نیست، شما یه عبارت خودتون میفرمایید معناش میکنه،
تعلق پیدا نمیکنه،
بله تعلق پیدا نمیکنه، درست بله. هذا تعریف لمعنى الغنی، و المقصود ان مراعات مقصود ان مراعات معناه المحمول على المبدا الاول یقتضی ان لا یکون لفعله غایه مباینه لذاته. داره مقصود از فصل رو مرحوم خواجه توضیح میده که ابن سینا از این فصلی که مطرح کرده چه قصدی داشته، به چه مناسبت بحث غنا رو مطرح کرده، بلکه خواسته بفهماند که خداوند اگر فعلی انجام میدهد غایتی و هدفی زایده بر ذات ندارد که اون هدف و غایت رو تعقیب کند و وارسیدن به اون هدف کامل شود، بلکه او غنیست و کامل، احتیاج به استشمال ندارد تا از طریق فعلش و غایت فعلش کامل شود. مقصود مصنف از این فصل این است که مراعات معنای غنی، اون غنی یا معنایی که حمل بر مبدأ اول می شود اقتضا می کند، یعنی این معنای غنی که بر خدا هم می شود اقتضا می کند که برای فعل خداوند غایتی که مباینه با ذاتشه نباشه، غایت فعلش خودش باشد اشکالی نداره، ولی غایت فعلش مباین باشد اشکال داره. ابن سینا هم توجه کنید گفت یکون و غیر متعلقن به شیء خارجن، به شیء خارج متعلق نباشد، به خودش مرتبط باشه یا غایتی که خودش هست داشته باشه اشکال نداره، غایتی خارج از خودش و مباین خودش نداشته باشد و الا لازم میاد که با این غایت کامل شد و استکمال در مورد خداوندی که غنیست محاله، پس غایت داشتن براش محاله.
یعنی
همینگه
خود
تصوری
درست از غنی بودن ما دارم به تصدیق رسانی که خدا مثلا من به کسی محتاج نیست، یک جور وقت چیزم موجه سازی نیست که مدارم دارم بسی موشن مستدل بونه این دارم اثبات سازی بونه.
اصلا بحثی که ما داریم فصل میاریم بحث بدیهی است، لذا تعبیر به تنبیه هم کرده، بحث روشنه. حالا به قول شما میخواد معنا رو بیان کنه و در این حال به تصدیق ما هم برسانه. قهرن ما وقتی که این معنا رو شنیدیم تصدیقم میکنه، چون بدیهیه دیگه، چون بدیهیست تصدیقم میکنه، به قول شما توجیه هم میکنه، تفسیر هم میکنه، موجه هم میدونیم، یعنی تصدیق میکنیم دیگه. امینش هست. خب خواجه شروع میکنه به بیان مطلب، همین سه صفت رو توضیح میده، همین صفات رو توضیح میده و به سه قسم تقسیم میکنه. یک قسمشو میگوید که خارج از ذاته و اگر ذات در اون محتاج باشد اشکالی نیست. سه قسم دیگر رو میگه که دو قسم دیگر رو میگه باید ذات محتاج نباشه تا بتونیم غنی بنامیمش. دو صفت داریم که ذات باید در اون صفت، در اون دو صفت محتاج نباشه تا غنی حساب بشه. ذات و دو صفت، حالا ذات رو اصلا مطرح نمی کنیم اینجا، صفات رو مطرح می کنیم. میگه صفات سه قسم تقسیم میشن، دو قسمش باید مورد احتیاج نباشه تا شخص غنی بشه، یک قسمش اگر احتیاج درش راه پیدا کنه آسیبی به غنا نمی رسونه. این سه قسم، یکی صفت حقیقی است، یکی صفت حقیقیه یا ذات اضافه است، یکی هم اضافه محض است. چه در عبارت ابن سینا اضافه محض مطرح نشده بود، ابن سینا سه چیز گفته بود، یکی ذات، یکی هم دو صفت. خواجه ذات و کار نداره، دو صفتی که ابن سینا گفته یه صفت دیگه هم اضافه میکنه میشه سه صفت. وقت میفرماد در صفت سوم که اضافه محض است اگر احتیاج را پیدا کنه به غنا ضرری وارد نمیکنه. بیان خواجه اینه که صفات به دو قسم تقسیم میشوند، یکی صفتی که مال خود موصوفه و دیگری صفتی که خارج از موصوفه. اونی که خارج از موصوفه همون اضافه محض است، اونی که مال موصوفه اونو به دو قسم تقسیم میکنه، یکی اونی که به موصوف داده میشود بدون این که نسبتی رو برای موصوف درست کند مثل حیات، یکی این که به موصوف داده می شود در حالی که نسبتی را هم برای موصوف درست می کنه مثل علم. علم برای موصوف هست ولی در این حال چون علم اضافه به معلوم دارد یه نسبتی هم برای این موصوف به معلوم درست می شود. پس دو قسم صفت داشتیم، یکی مربوط به موصوف، یکی بیرون از موصوف. اونی که مربوط به موصوفه باز دو قسم شد، یکی اونی که عروضش بر موصوف باعث پیدایش نسبت نیست، یکی اونی که عروضش بر موصوف باعث پیدایش نسبت هست. پس اگر جمع کنیم مجموعه صفات میشن سه قسم، یکی صفتی که بر موصوف وارد میشود نه از ناحیه غیر و اقتضای نسبت هم نمی کند مثل حیات یا مثل شکل یا مثل زیبایی، این وارد بر موصوف میشه به چیزی هم نسبت نداره. دوم صفتی که بر موصوف وارد میشه مال خود موصوف هم هست ولی نسبت تولید میکنه مثل علم که مال موصوفه ولی نسبت به معلوم رو ایجاد میکنه. سوم صفتی که اصلا بیرون موصوفه مثلا صفات اضافی فوق بودن، تحت بودن و امثال ذلک. این سه نوع صفت موجودن. حالا در صفت سوم که اضافی است اگر احتیاج را پیدا شد غنا آسیب نمی‌بینه، اما در دو صفت دیگه اگر احتیاج را پیدا کرد قنا آسیب میبینه، همونطور که اگر در ذات احتیاج را پیدا کرد قنا آسیب میبینه. و علم که صفات شی تقسیم میشوند الا ما هو له فی نفسه، به صفتی که ما، یعنی صفتی که هو، این صفت له برای اون شی، یعنی برای موصوف هست، فی نفسه، یعنی بدون این که ما غیر رو ملاحظه کنیم این صفت برای موصوف حاصل است. دوم و الا ما هو له، یعنی به صفتی که اون صفت له برای اون شی، یعنی برای موصوف حاصل است، اما به سبب وجود غیره، یعنی غیر اون موصوف هم باید موجود باشه تا این صفت برای موصوف پدید بیاد. مثلا رازقیت، تا خداوند، تا مرزوقی موجود نشود رازقیت اضافی به خدا نسبت داده نمیشه. پس این صفت برای خدا هست، منتها به سبب وجود غیرهی، یعنی به سبب وجود اون مرزوق، رازقیت رو به خدا نسبت میدیم، چون غیر خداوند که مرزوق است موجود شده و رزق گرفته. این دو قسم، که یکی مال خود شیعه، یکی مال خود شیعه فی نفسه، از غیر ربطی به غیر نداره، یکی باز مال خود شیعه به سبب وجود غیر. حالا قسم اول که مال خود شیعه فی نفسه تقسیم می شود به دو قسم، وقتی این دو قسم رو با قسم دوم جمع کنیم مجموعه صفات میشن سه قسم. بل اول ینقسم به ما، یعنی صفتی که لیس من شأنه ان یعرض له نسبت الی غیره، صفتی است که شأن اون صفت این نیست که نسبت به غیر برش عارض شود و به غیر نسبت پیدا کند. خب قهرن این چنین صفتی موصوفش را هم منصوب به غیر قرار نمی دهد، همونطور که خودش نسبت به غیر پیدا نمی کند موصوفش هم منصوب به غیر قرار نمی ده. مثل عرض کردن حیات برای خداوند یا شکل و حسن و اینها برای موجودات پس به این مادی، اینا همه صفات هم مربوط به خود موصوف هم و بروزشون یا وجودشون باعث نمی شود که نسبتی براشون حاصل بشه، و قهرن وقتی خودشون نسبت نداشتن موصوفشون رو به چیزی نسبت نمی ده. و الا ما منشأنه ذلک، یعنی تقسیم می شود به ما، یعنی صفتی که منشأن اون صفت این است که براش نسبتی الی غیره حاصل شود. مثل علم صفت است که شأنش این است که نسبتی به غیر پیدا کند، یعنی نسبت معلوم پیدا کند. خب پس دو قسم صفت داشتیم، قسم اول دو مرتبه به دو قسم تقسیم شد، مجموعاً شدن سه تا. حالا می‌فرماید و هذه ثلاثه و اصناف، سه صنف صفتن، یکی یکی می‌شمره. اولی حیاتی هن که متمکنن من ذات شیء، اولی یعنی صفتی که برای خود شیء است، فی نفسه، و من شأنش هم این نیست که نسبت به غیر پیدا کند. این عبارت است از حیاتی که متمکنه از ذات شیء، یعنی صفاتی که در ذات شیء هستن، مثلا شکل و زیبایی عرض کردن و مثل حیات. و ثانی قسم دوم صفتی است که برای موصوف فی نفسه حاصل است، منتها این صفت نسبت به غیر پیدا می کند یا نسبت به غیر دارد. و ثانی هو الحیات الکمالیت الاضافیه لهو، لهو یعنی لشه. قسم دوم صفات کمالی است که اضافی هم هستند، اما این صفات کمالی حاصل است لهو، یعنی برای همون شیئی که موصوفه، مال خود موصوفه. و هیه این چنین حیاتی هم کمالات شیئا فی نفسه، که این کمالات مثل علم مبدأ می شوند، مبدأ اضافاتی هستند برای اون شیء الی غیره، یعنی باعث می شوند که اون شیئی که موصوف است به غیر نسبت پیدا کنند، خود این علم به غیر که معلوم است نسبت پیدا می کنند و باعث می شود که موصوفش هم به اون غیر یعنی به معلوم نسبت پیدا کنند. پس هیه یعنی این صفات مبادی اضافاتی برای موصوف می شوند به غیر موصوف، یعنی باعث می شوند که موصوف به غیر موصوف اضافه پیدا کند. و ثالث یعنی قسم سوم که صفتی است للموصوف اما به سبب وجود غیره، نه که فی نفسه للموصوف باشد بلکه به سبب وجود غیره للموصوفه، هوال اضافات المحضه، اضافات محضه است مثل فوق بودن، تحت بودن و امثال ذلك. خب این اوصاف رو توضیح دادیم، تتمه حرف خواجه رو ظاهرا نمی رسیم بخونیم، باید بذاریم برای جلسه.